بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الثاني والثالث كونه على فعل بالفتح أو فعل بالكسر ووصفهما على فعيل نحو ظل وقوي. نسبت به مورد اول توضیحاتش رو عرض کردیم، فقط این نکته رو یه مقدار سریع‌تر مطرح کردیم یه تکراری بشود که فرمودن هر فعلی ولو متعدی باشد بر وزن فعاله استعمال بشود، معنای لازمی از او اراده می شود. البته در دو مورد استثناء شده است، خلاف این حالت شنیده شده است. وقتی که محول به فعال شده اند باز هم متعدی باقی مانده اند، مثل رحبه به فتح عین و طلعه، اونم به فتح عین، هم ظاهرن رحبه داریم هم رحبه، و همچنین طلعه که عرض کنم محضر عزیزان در لغت عرب استعمال شده است. بله بله، اونجا طلعه است، اما این طلعه محول از طلعه است دیگه، محول از طلعه است. ایشون فرمودن هر فعل متعدی به وزن فعال برود، محول به وزن فعال بشود، لازم میشه. حالا دو تا استثناء، ما دو تا فعل داریم که متعدی استعمال دارن، در اون فرض تعدی محول به فعاله شدن، اما در این حال به تعدی خود باقی مانده اند. این هایشون می فرماید استثناء است و سماعی است، تجاوز به افعال دیگر نمی شود. حتی در این دو مورد هم که استعمال شده، از چه بابی استعمال شده؟ از باب تضمینه. بلزا حتی ممکنه بگیم تعبیر به استثناء هم مناسب نیست، چون هر جا تضمین که خلاف از و مطابق با سماع حتی هرگاه محقق بشود، اون فعلی که متضمن معنای فعل دیگر میشود خصوصیات اون فعل رو میپذیره. تو سویتی خوندید اگر لازم باشد معنای لازمی پیدا میکنه، متعدی باشد معنای تعدی پیدا میکند، اگر با یک حرف جری متعدی بشود خب اون هم باز با همون حرف جر متعدی می شود. این از این بابه، لذا حتی ممکنه بگیم استثناء نیست و طبق ضابطه باب تضمین است. مثل رحبت کم و طاعه، طاعت خدا شما را دربر گرفت، یا ان بشرم طلع الیمنه، بشر به یمن رسید، که رحبه متضمن معنای وسعه است. البته وسعه در لغت دقت کنن دوستان معنای لازمی داره، معنای متعدی هم داره. اینجا دربر گرفتن که مثلا معنای متعدی است، در لغت هم آمده است مراده، نه وسیع شدن، گسترش یافتن، تو این معنا هم میاد که معنای لازمی است. لذا ما مثلا با این تعبیر ترجمه کردیم، طاعت خدا شما را دربر گرفت، یا ان بشرن طلع الیمن، طلع متضمن معنای بلغه است، که محضر شما عرض بکنم که از باب تضمین اینجا استعمال شده است. یه نکته دیگه هم من عرض کنم، این کهشون میگه صومعه قبلش اگر دقت کنید داشتن حب لوزمه الى فعاله لغرض المبالغه و تعجب. این دوتا استثنایی که ایشون مطرح میکنن، استثناء الزاما اینجوری نیست که تحویل به خاطر غرض مبالغه و تعجب باشه. فلذا این همین جملات رو که آقایون بیان کردن گفتن در غیر مقام مبالغه و تعجب است و معنای طبیعی خودش رو داره. الزاماً اینجوری نیست که همیشه تحویل به غرض مبالغه و تعجب و مدح باشه. فرمودن اموری که افعال به وسیله اون امور لازم هستن 20 امره. این از مورد اول. مورد دوم به بعد رو میخونیم. اینها رو عمدتاً دوستان در مباحث صرفی در متن صرف ساده خوانده اند و به نظرم مشکلی نداره، نیاز نداره به توضیح خارجی و تطبیق بر متن. من عبارت رو میخوانم. محضر عزیزان عرض بکنم که این عبارت مثل اون اواخر سیوطی بحث محضر شما عرض بکنم که مثلا اسماء تأنیث و جمع مکسر و این هاست که خب مگر در یک نفاس خاصی نیاز به توضیحات خارجی ندارد. الثانی و الثالث کونه على فعل بالفتح او فعل بالکسر. اگر فعل ماضی ما فعل یا فعله بود، البته مشروط به این که وصفهما على فعیله، وصفش بر وزن فعیل بود، صفت مشبهه بر وزن فعیل داشت، مانند زل و قویه، زل زلیل، قویه بله قوی، مانند زل و قویه که زل به معنای زلیل شدن و قویه به معنای قوی شدن هر معنای لازمی استعمال میشن. کونه علا افعلا به معنا سار ذاکذا. معانی باب افعال رو شما خوندید، افعلا باشد یعنی باب افعال باشد در معنای سار ذاکذا یعنی دارای مبدأ فعل شدن. میخوندید در صرف ساده مانند اغد البعیر و احسد الزرع اذا سار ذوی غدت و حساد. اغد البعیر یعنی چه؟ یعنی گردید صاحب مبدأ فعل. مبدأ فعل چیه؟ غده است دیگه، یعنی دارای غده شد این شطور. و حساد یا حساد یعنی گردید دارا و صاحب بله درو. البته این مثال احسد از زرع یادشون باشه دوستان برای وصول وقت، رسیدن وقت، این تعبیر رو داشت صرف ساده. حالا این اختلاف بیانها کم نیست در لسان آقایان، وصول وقت ماده فعل برای فاعل، صرف ساده اینجوری تعبیر میکرد. از جهت محتوای معنا هم روشن‌تره. احسد الزرع یعنی وقت، محضر شما عرض بکنم که ماده فعل که همون حساد و درو باشد برای فاعل که زرع باشد بله رسیده است. وقت درو برای زرع رسیده است. این به عبارتی شبیه به همون معنای دارای مبدأ فعل شدن است که همون معنای واجدیت بود که در صرف ساده مطرح می شد. این اختلاف بیان از در اینجا و صرف ساده وجود داره. الخامس کونه على افعل الله که اقشعر و شمعز. افعل الله لازمه، هر فعلی بر وزن افعل الله لازمه. مثل چی؟ اقشعر. اقشعر به چه معناست؟ چه بابی اقشعر؟ بله رباعی مزید. چند تا باب داشت؟ سه تا باب که میشه باب سومش دیگه، باب سومش. و اشمعزه مثل همون اقشعر. اقشعر یعنی چه؟ اقشعر یقشعر اقشعرار. افعلل یفعللو بله افعلال به معنای لرزیدن در این معنا استعمال شده است. اشمعزه از جمله معنایی که محضر شما عرض بکنم که براش آمده معنای ترسیدن، معنای ترسیدن. حتی اشمعزه در لغت ظاهرا متعدی هم استعمال داره، اشمعزه هم لازم استعمال داره، لغت متعدی هم استعمال کرده. لازمشو به معنای نفرت پیدا کردن، به ترسیدن، یک کسی که چیزی رو مواجه بشه، تو فارسی میگیم حالت مثلا چندش بهش دست بده، همچن معنایی همچن حالتی، از شدت نفرت بلرزد. این تعابیر هست در لغت. اما متعدیش گفتن اشمعز شیعه، اشمعز شیعه یعنی از اون چیز نفرت پیدا کرد. البته اشمعز محضر شما عرض بکنم که یک حالت دیگر داره، ممکنه بگیم متعدی که استعمال شده در این ریشه لغوی مراده. ما اشمعز رو تعبیر کردیم مثل اقشعرس، یعنی باب سوم رباعی مزید. بعض از همخانواده های این لفظ و نکاتی که در لغت وجود داره نشان اینه که این لفظ ثلاثی مزید هم استعمال دارد، یعنی از موارد ملحق به رباعی محسوب میشه. این جای تأمل داره که از شمزه است، شمزه اگر باشه میشه ثلاثی نه شمعزه. حالا لغت رو دوستان نگاه کنن، اینها رو ما از لغت ممکنه بتوانیم به دست بیاریم. السادس کونه علی اف و غله که اکوحد الفرخ ادرتعد ارتعاد به معنای لرزیدن. اف و الله ملحق است به اف الله، یعنی ملحق به همون خامسه. اکوحد الفرخ میگن ادرتعد و ارتعشه لیش ارا امه به جوعه، اون جوجه رو وقتی که فرخ یعنی جوجه دیگه، وقتی که خودش رو به حالت ارتعاش و ارتعاد، ارتعاش یعنی چه؟ این اون بالهاشو باد میده یا همچنان حالتی چی میگن، بعد لرزش میده به خودش، این کنایه از گرسنگیش، یه مثلا به مادر خودش میفهماند که گرسنه است. محضر شما عرض بکنم که لیش ار امهو به جوعه اکوهد دلفرخ، یعنی خودش رو لرزان، یعنی لرزید و ارتعشه، پرهای خودش رو دارای اون باد کرد، هوا کرد که به مادرش جوع و گرسنگی خودش رو منتقل کنه. اصابع کونه علا افعنلله به اصالت لامین، افعن للی به اصالت لامین، یعنی هر دو نامش چی باشه؟ اصلی باشه، مانند احرن جمن به معنا اجتمع. میدونید ابواب رباعی مزید عمدتاً متابعه چه هستن؟ بله رباعی مجرد. هر جمع فحرن جمع، مثلا هر جمع توهو فحرن جمع، من اونو جمع کردم پس اون چه شد؟ جمع شد. معنای متابعه رو که دوستان مسلطن دیگه، بله؟ بله یا نه؟ صرف خوب خوندید یا نخوندید؟ خب حالا من یه مناسبتی داره اونجا معطل میشین. احرن جمع به معنا اجتمع جمع شد. اثامن کونه علا افعنللت به زیادت احد اللامین، یکی از دلام زائده، مانند اقعن ستل جمل اذا ابا ان ینقاد. اقعن ستل من امتناع کردن، ابا ابا یعنی امتناع کردن، امتناع کند از تسلیم شدن، مطیع شدن. چطور به یه حالتی میرسه هر کاری میکنی تسلیم دستورات صاحب خودش نمیشه، اینجا عرب چی میگه؟ میگه این چطور شده مقعنست اقعنست الجمل. خب من یه توضیحی بدم، اینا دیگه روشنه، من ذهنم نیست که از این جهات وارد بشیم، حالا گاهی نکته جایگاهش تو مباحث صرفی است. چرا اقعنست رو ایشون میگه به زیادت احد اللامین، یعنی ملحق به افعنلل است، اما احرنجمه خود افعنلل است. به عبارت دیگر احرنجمه رباعی مزیده، اقعنست ثلاثی مزید ملحق به رباعی است. چرا؟ احسنتم، به خاطر اینکه ما در ثلاثی مزید محضرشون در رباعی مزید در کلن غیر از ثلاثی ما دو حرف هم جنس کنار هم در حروف اصلی نداریم، ولذا همون اول صرف ساده به شما گفتن جلببه بر وزن فعلله، این ثلاثی مزید است ملحق به رباعی مجرد، چون ما در غیر ثلاثی محضر شما عرض بکنم دو حرف اصلی همجنس که در کنار هم بخوان قرار بگیرن نداریم. بله داریم یک درمیان همجنس باشن مثل زلزله، اونو داریم که مضاعف در رباعی هم به همین معناست، به معنای مثل زلزله است، اما در غیر اون نداریم. به این اعتبار اقعنسسن ولو بر وزن افعلل است، چون ملحق است، چون ملحقه ما در مقابل سین، ولو سین از حروف سلتمونی هاست، از حروف زائد قرار میگیره، اما چون ملحقه است در مقابل سین ما چه قرار میدیم؟ تکرار حرف اصلی قرار میدیم به اعتبار الهاقش، لذا میگیم ملحقه به رباعی است. التاسع کونه على افعلا که احران به ادیگ ادن تفشه، این انتفشه محضر شما عرض بکنم که همون معنایی است که عرض کردن، که محضر شما عرض بکنم اون ارتعده به معنای لرزیدن، خود ارتعشه هم ممکنه معنای لرزیدن باشه، مثلا ما اونجا رو اکوهده رو فقط معنای لرزیدن ترجمه کنیم، که البته به انتفاش هم ممکنه ترجمه بشه. احران به ادیگ اون زمانی میگن که دیک، محضر شما عرض بکنم که من خدا اینجوری ترجمه میکرد، میگفت مرغ نره دیک، مرغ نره، به سر ما چند روز پیش میگفت، این چند روز پیش که عید بود، تخمه نمیدونم مرغابی بود چی بود، میگم این تخمه مرغ مرغابی. تخمه مرغ مرغابی. خب اینم از همون بابه. خب دیک به معنای خروسه دیگه، درسته؟ خروس هم میدونید خیلی غیرتیه. محضر شما عرض بکنم که ولذا اگر مثلا یه دو سه تا خروس در بین چند تا مرغ دوستان دیده باشن، این حالت رو اگر 10 دقیقه فقط 10 دقیقه باشن از دور نگاه میکنن، این حالت رو زیاد میبینن در این خروس ها. احرن بعد دیگه آماده جنگ شد، که در حقیقت اصل ترجمه چیه؟ احرن بعد معنای انتفشه، یعنی باد داد خودش رو، که خروس وقتی میخواد حمله بکنه این پراشو باد میده، بالش هم مقدار باز میکنه، مثلا آماده حمله میشود. بله؟ بله این حالا جزئیاتش. و شد قوله قد جعل النعاس یغرندینی اطرده عنی و یسرندینی، گرداند خواب مرا به گونه ای که غالب می شود بر من، اطردهو ترد می کنم این چورت را، انی از خودم، در حالی که چورت باز بر من غلبه می کند. این یغرندینی و یسرندینی به یه معناست، که دوستان دقت کنن از باب افعلات، افعلا یفعلی، اما متعدی استعمال شده. خب این استثناست، ما داریم میگیم اینها لازمی استعمال میشن، اما اینها متعدی استعمال شدن. ولا ثالث لهما، ایشون میگه دیگه سومی ندارن. حالا دوستان فکر نکنن مثلا افعلا چقدر استعمال دارد که اینا سومی ندارن، اینا بعضی مواردش استعمالش در زبان عرب به مثلا حد انگشتان دست میرسه، دقت میکنید؟ تو بعض موارد ما مثلا 4-5 لفظ بیشتر نداریم، تو بعض موارد اسماء خماسی الفاظ زیادی نداریم، یا تو رباعی های مزید از افعال باز حتی بیشتر هستند، ولی خب اینها استعمالشون اونقدر نیست. بلا ثالث لهما و یغرندینی بالغین المعجمه، خب اون زمان نقطه گذاری اینها نبوده، میگه توجه کنی یقرندینی نخونی، یقرندینی بخونی، یعلونی و یغلبونی، یعنی علو پیدا کرد بر من، غلبه کرد بر من. و به معناه یسرندینی، یسرندینی هم که عرض کردیم همون معنا رو داره. العاشر یقرندینی، یسرندینی افعلاس دیگه، بر وزن افعلا از مزارعش، افعلا یفعلی. خب افعلا رو ایشون چی گفت؟ گفت لازمه دیگه. حالا اینا استثناست، اینا متعدی است، اون یا یقرندینی یا یسرندینی مفعولون به دیگه، چون متعدی در زبان عرب معناش چیه؟ بله؟ معناش اینه که بلا واسطه یه حرف جر تجاوز کنه و نصب بده در ما وقع علیه الفعل، نه ما وقع علیه الفعل، ما وقع فیه الفعل و مواردی که میشه مفعولات دیگر، نه به ما وقع علیه الفعل خودش بدون حرف جر تجاوز بکن. این معیار و ضابطه فعل متعدی است، نه اون ضابطه که شما در اول باب تعدی الفعل و لزومیه سویتی خوندید. خب اینجا هم یا متکلم بلا واسطه حرف جر شده مفعول برای فعل، معناش اینه که این فعل چیه؟ متعدی است، ولی تو معنا رو متوجه نداریم. به همین خاطر شکرتهو عرب استعمال داره، شکرتله هم استعمال داره، هر دو هم دقیقا به یک معناست. من از دوستان سوال کنم شکرتله شکرتو لازمه یا متعدی است؟ بله؟ لازمه یا متعدی است؟ متعدی است؟ اگر و مگر نداریم، ضابطه رو داریم میگیم تطبیق بدید. شکرتهو شکرتو متعدی است، شکرتله شکرتو لازم. یک فعل در دو استعمال کاملا ماننده هم، محضر شما عرض بکنم یکی لازم یکی متعدی. تو این موارد اختلاف بیان های ممکنه باشد، مثلا یک کسی بگه شکرتهو منصوب به نزد حافظ، حافظه. خب اینها در جای خودش بحث شده. ما جاءنی را جاءنی جاء را متعدی میدانیم، جاءنی این جاء متعدی است. اگر شما بگید جاء الیه این جاء میشه لازم، دقت میکنید؟ این جاء میشه لازم در جای خودش، اینها مفصل بحث شده. العاشر کونه علی استفعله، از باب استفعال باشه، و هو دال علی تحول، استفعالی که در معنای چی باشه؟ در معنای تحول باشد، که در صرف ساده دوستان معنای تحول رو هم داشتن، همین مثال رو هم اونجا زد. مانند استحرج استحجرت تینو، استحجرت تینو، یعنی تین محول به چی شد؟ حجر، تبدیل شد به سنگ، گل تبدیل به سنگ شد. الهادی عشر کنه علی وزن انفعله، بر وزن انفعله باشه، که خوندید باب انفعال لازمی است، باب لازمی است، مانند انطلق و انکسر، مثل باب افتعال. باب افتعال غالبا لازمی بود، درسته؟ گاهی متعدی می اومد. حالا ذهنیت دوستان نزدیکتره، من از خیلی سالهای قبل اینها رو داریم به ذهن اعتماد میکنیم. الثانی عشر کونه چی بخونم؟ کونه متابعن یا متابعن؟ بله؟ کونه متابعن لمتعدن الى واحدن، تابع یعنی قبول کرد، متابع یعنی قبول کننده. این فعل قبول کننده متعدی یک مفعولی باشه. این باب متابعه رو فراموش نکردید تو صرف ساده، چی بود باب متابعه؟ بله؟ یه نفر آیه متعدی سریع توضیح بدید.
فعل لازمی بود که با آوردن یک مفعول و فعل مفعول
اولا شما تعبیر فرمودید به فعل لازم،
قابلیت
پدیدار شدن مفهوم داشته باشه، با واسطه. ضربه قابلیت داره، با واسطه یا بلا واسطه؟ و همه افعال قابلیت پدیدار شدن مفهوم با واسطه دارن. بفرمایید آقای حسن. خب فعلی که متابع است همیشه لازمه یا همیشه متعدی است؟
دیگه
بله بله، آثار و نشانه ها همینه. ببینید متابع نکته‌ای که باید توجه بشه به او که توجه نشده است، بعضن ایشون هم میگن این عدم توجه رو، این است که فعل متابع، فعل متابع به تعبیر فاعل این فعل، پذیرنده اثر فعل متابعه. یعنی فعلی بیان تأثیر میکند در مقابل فعلی بیان پذیرش اثر اون تأثیر رو میکنه. این فعلی که بیان میکنه پذیرش اثر اون فعل تأثیر گذار را بهش میگیم فعل متابع. متابع یعنی چه؟ یعنی قبول کننده. که چه قبول کننده؟ اثر مراده، یعنی قبول میکند اثر فعل متابع را. مثلا شما میگید کسرت الکوبه، من لیوان شکستم، من لیوان را شکستم. فنکسر الکوبه، در جایی که میگید کسرت الکوبه، دوستان سرا رو بالا کنن دقت کنن، در جایی که میگید کسرت الکوبه بیان تأثیر فاعل بر مفعول دارید میکنید، یعنی فاعل اثر شکستن را بر کوب مفعول داره میگذاره، اثر گذاری رو داره انجام میده. دقت کنن دوستان. اما در انکسر الکوب، در انکسر الکوب چی میگید؟ کوب شکسته شد. دارید میگید با این فعل بیان چی میکنید؟ میگید فاعل این فعل اون اثر را چکار کرد؟ پذیرفت. اون اثر را پذیرفت. من یک سوال بکنم، جهات بسیار متعددی اینجا جای بحث داره. من یک جهتی که شاید مهمترین جهت و از حداقل جهات مهمه باشد عرض میکنیم رد میشیم. من اگر از دوستان سوال کنم، یه وقت هست میگیم کسرت الکوبه فانکسر الکوبه، یه وقت هست میگیم کسرت الکوبه فکسر الکوبه، اینا چه فرقی با هم میکنن؟ من لیوان را شکستم، انکسر الکوب، لیوان شکسته شد. من لیوان را شکستم، فکسر الکوب، لیوان شکسته شد. فرق میکنه یا نمیکنه؟ دیگه
مجبوره نظر فاعل نداریم، خودش هم حالا میز خورد افتاد، میز بود سر خورد افتاد، یعنی نظر فاعل ما نداریم، میتونیم خودش شکست بشه، شبیه معنی لازم
در کسره؟ یعنی مثلا این الان افتاد شکست میگیم کسره؟
یه همه تفاید
تعبیرتون فی الجمله اون اول تعبیر خوبه.
همون
وقع الکسر این کسر الکوب اکتفاء بر فعل نمیخوایم بکنیم، بیان مفعول داریم میکنیم. کسر الکوب خب دیگه وقتی میگید بر روی اون لیوان، چرا دیگه از بیان وقوع استفاده میکنید؟
تدبیرش
اون دیوان نظر نداره، اما به این نظر اون فاعل به نوعی، اما اینجا آدم هم که باید بیان بشه ولی واقع شدن این شکستن به اون دیوان نظر نداره، نه قدرش اون دیوان شکستن. این بیان بهتر شد، این بیان بهتر شد، شما بفرمایید دیگه تمام شد. این تفاوت لفظی است، محتوای معنا چه فرقی؟ همین رو میخواییم تحلیل کنیم، ما تحلیل بشه دقت میکنیم. دقت کنن دوستان، من عقیدم اینه که عمده دوستان تو ذهنشون درسته. ببینید یه مثلا بیان بود، ما معمولا خب لابلای مباحث خدشه میکردیم تو صرفم، من به شدت این رو تأکید میکنم که تو اذهان تمرکز پیدا نکنم. هنوز هم که هنوز میبینیم رایجه، میگن اگر یه چیزی با شد معنا شد مجهوله، این چیزی با شد معنا نشد مثلا یه چیز دیگریه. این هر دو الان ترجمهش یکیه. کسر الکوب لیوان شکسته شد، انکسر الکوب لیوان بله شکسته شد. حالا یه تفاوت های ممکنه بگیم، مثلا بگید آقا مثلا به جای شکسته شد بگید شکست. حالا تو فارسی مثلا این الفاظ با هم تفاوت میکنن نمیکنن، این خیلی اهمیت نداره. ببینید وقتی که میگید کسر الکوب لیوان شکسته شد، به عنوان نائب فاعل قرار میدید، یعنی هنوز هم، یعنی بعد از هنوز هم، یعنی بعد از این که گفتید کسرت الکوب، یعنی توجه به اون معنا داشتید، هنوز هم حیث مفعولی کوب مد نظره، جهت مفعولی کوب مد نظره، به این معنا که شکستنی بر او واقع شده. این شکستنی واقع شده است، وقتی فعل شما مجهول میکنید، مجهول کردن فعل معناش چیه؟ مجهول کردن فعل معناش اینه که حیث فاعلی رو بگیرید چکار کنید؟ حیث مفعولی رو بیان بکنید، حیث فاعلی رو حذف کنید، درسته؟ پس وقتی که میگید کوب را شکستم، پس کوب شکسته شد، لیوان شکسته شد، این که میگیم لیوان شکسته شد، حیث قیام فعل مد نظر نیست، حیث وقوع فعل مد نظر است، به نحوی که فاعلش روشن نیست. اما وقتی که میگیم کسرت الکوب فن کسرم، اینجا در انکسر الکوب لیوان شکست، لیوان شکست، حیث مفعولی کوب مد نظر نیست، بلکه حیث چیش مد نظره؟ حیث فاعلیش. به عبارت دیگر در متابعه، حیث فاعلی در تأثیر تبدیل می شود به حیث فاعلی در تأثیر، در پذیرش اثر. ببینید من اینجوری برای دوستان توضیح بدم، سر و بالا کنن. یک لیوانی که می شکند و فرض بر اینه که شکستن را کسی بر او واقع کرده است، با این فرض لیوانی که می شکند دو حیث داره. یک حیث توجه به شکست شدن این است با توجه به تأثیری که واقع شده برای این شکست شدن، این حیث رو میگیم حیث چی؟ بله حیث مفعولی، درسته؟ جهت مفعولی. اما یک حیث و جهت این نیست، خب بالاخره چیزی که میشکنه ولو اینکه این شکستن رو کسی واقع کرده، اما خود این شکستن فعل خارجی است یا نه؟ بله؟ و این شکستن چون فعل خارجی، هر فعل خارجی ما قامه به الفعل میخوان، درسته؟ قائم بالفعل در این شکستن کیه؟ قائم بالفعل در این شکستن کیه؟ یعنی این شکستن به کی قائم شده؟ به کی وجود پیدا کرده در خارج؟ به کی وجود پیدا کرده؟ این حیث توجه کنی میشه حیث فاعلی. مجهول حیث مفعولی رو بیان میکند، متابعه حیث چی رو بیان میکنه؟ حیث فاعلی رو بیان میکنه، حیث فاعلی رو بیان میکنه. دیگه توجهی به هیچ وجه به حیث مفعولی که این شکستنی بر این واقع شده است ندارد. لذا تمام الفرق است بین متابعه و مجهول که توجه نمیشه. میگه دحرجتهو، من او را غلطاندم. یه وقت هست میگه فتدخرجه، یه وقت هست میگه فدخرجه، خیلی با هم فرق میکنه. دخرجه بیان حیث مفعولی است، تدخرجه که متابعه دخرجه است، تفعلله متابعه فعلله است، حیث چیه؟ بله حیث فاعلی است. بنا نداشتیم این مقدار معطل بشیم، دوستان دقت بکنن. الثانی عشر بفهم. ببینید حیث فاعلی به این، الان وقتی که من محضر شما عرض بکنم که اینو پاره میکنم، خوب دقت کنن دوستان، اینو پاره کردم، یه وقت از نسبت این پارگی به پاره کننده رو در نظر میگیرید، یعنی پاره کردن بر ای بر این شیء خارجی چی شد؟ واقع شد، درسته؟ میگید پاره شد کاغذ به معنای مجهولی، درسته؟ این میشه حیث مفعولی. یعنی توجه دارید که این که پاره شد چیزی و کسی این را پاره کرد، به این اعتبار دارید، به این نسبت دارید توجه میکنید. یه وقت است نه، با قطع نظر از این نسبت، ارتباطی که این شیء پاره شده با من برقرار کرده بود که ارتباطش چه ارتباطی بود؟ ارتباط مفعولی بود دیگه، درسته؟ فاعلی و مفعولی بود. اینو قطع نظر میکنید، توجه نمیکنید به این رابطه. به چی توجه میکنید؟ این پارگی در خارج محقق شده نشد. بله، هر فعلی در خارج چی میخواد؟ الان این زدن محققه، این زدن چی میخواد در خارج؟ زننده میخواد، تا زننده ای نباشه که زدن محقق نمیشه که، درسته؟ الان این پارگی که در خارج محقق شده است که یک مفهوم حدثی است، محتاج به چیه؟ محتاج به چیزی است که پارگی به او قیام پیدا کنه، وجود پیدا کنه. خب چی پارگی به او قیام پیدا کرد، وجود پیدا کرد؟ این کاغذ. خب به این کاغذ اگر توجه کنید با قطع نظر از ارتباطی که با من داشت، یعنی فقط حیث فاعلیشو نگاه کنید، توجه کنید که یه چیزی در خارج پاره شده است، پاره شونده میخواد، پاره شده میخواد، خب این میشه حیث چی؟ حیث فاعلی، جهت فاعلی. هر حدث، هر مفهوم حدثی در خارج، هر فعلی در خارج فاعل میخواد دیگه، درسته؟ به این توجه کنید میشه. حالا این رابطه رو یه وقت من با مجهول بیان میکنم، کی با مجهول بیان میکنم؟ زمانی که بخوام جهت فاعلی رابطه‌شو با کننده اون فعل، فاعل تأثیر بیان بکنم. اگر نه، فقط میخوام بیان فاعل تأثیر رو، پذیرنده اثر رو بکنم، میشه چی؟ متابعه. با سیاق متابعه این معنا فهمانده میشه دیگه. بیشتر از اینو دقت کنن دوستان. الثانی عشر کونه متابعا لمتعد الى واحد. حالا خصوصیت متابعه هم که بعضی از دوستان فرمودن اینه که متابعه ممکنه لازمی باشن، ممکنه خودش هم متعدی باشه. یعنی متابع نسبت به متابع همیشه یک مرحله در تعدیه پایین تره، فقط یک مرحله، نه مساوی میتونه باشه نه بالاتر میتواند باشه، همیشه یک مرحله پایین تره. لذا اگر متابع شما یک مفعولی باشد، متابع لازمه. پس متابع هیچگاه لازم نمیتونه باشه، درسته؟ متابع دو مفعولی باشد، متابع یک مفعولیه. سه مفعولی باشد، متابع دو مفعولیه. باز از این طرف متابع نمیتونه هیچگاه سه مفعولی باشد، چون باید یه چهار مفعولی در نظر بگیریم، تصور کنیم که نداریم دیگه. بله؟ متوجه نمیشن. متابع یعنی قبول کننده اثر متعدی یک مفعول. متعدی یک مفعول میشه متابع دیگه، یعنی اون قبول شونده است، این قبول کننده است. نحو کثرته فانکسر، شکستم او را پس او شکسته شد. انکسر متعدی ثلاثی مجرده دیگه، میخوندید انفعال متابعه ثلاثی مجرده. و ازعجته فانزعج، که باب انفعال متابعه باب افعال هم قرار میگیره. من او را طرد کردم پس او طرد، بله پس او طرد شد. این دیگه ترجمه ها رو دوستان توجه دارن، من خودم توجه دارم دیگه چطور دارم تر، چون باید حیث گاهی به الفاظ نمیشه منتقل کرد، اون معنا رو باید توجه کرد. این طرد شد، شکسته شد، حیث فاعلی مراده به مفعولی، بله فاعلی مراده دیگه. ما تو صرف اینجوری نمیگفتیم با این بیان ها. من احساس میکنم یا دوستان سر کلاس متوجه میشن یا یه مطالعه توی حجره بکنن و منزل بکنن، طبیعتا این تعابیر روشنه. فان قلت قد مضى، فان قلت، اگر کسی اشکال بکنه، اگر کسی اشکال بکنه که شما در الهادی اشعر فرار بالا کنن، دقت کنن، الهادی اشعر از موارد فعل لازم انفعل، انفعال رو باب انفعال گفتید از موارد لازمی است. حالا میگید متابعه یک مفعولی، باز مثال به چی میزنید؟ مثال به چی میزنید؟ باب انفعال. این قلت اینه، خب چرا تکرار کردید؟ قد مضا عد و انفعل، شمردن انفعل باب انفعال که در مورد 11 هم گذشت، چرا در مورد 12 هم تکرار کردید؟ جواب این اشکال روشنه. خب اولا انفعل، انفعل علامت لفظی است، میگین بر این وضع که بیاد میشه لازم. متابعه علامت معنوی است. دو تا علامت، یکی لفظی یکی معنوی، تصادق در مورد واحد کردن. ما از دو حیث داریم میگیم. البته خب این ممکنه کفایت نکنه، چون اگر در همه مصادیق اینها تصادق بکنن، تعدد در ذکر معنا نداره، باید در ذیل یک عنوان بگیم هر دو رو بیان بکنیم. لذا جواب دوم هم مهمه، و اون این که خب متابعه، یعنی فعل متابع که بخواهد لازم باشد که متابعش بشه یک مفعولی، همیشه در باب انفعال نیست، ابواب دیگر هم داریم. همین مثالی که الان چند لحظه قبل من دادم، دهرج ف تدهرج، دهرج تو ف تدهرج، تو رباعی ها هم داریم ما. لذا معنای متابعه از این جهت اعم است. محضر شما عرض بکنم که از این جهت اعم است. لذا به خاطر توجه به این نکات، اصلا ممکنه کسی بگه خب متابعه رو که بگید، چون انفعال دائما متابعه است، خب اونم شامل میشه، لذا 11 هم نیازی نیست به ذکرش. اینا میدونید در شمارش این تداخل ها، تو بعضی از شمارهای دیگه این تداخل ها رو داریم، ما اشاره خواهیم کرد، تو شمارش موارد این تداخل‌ها وجود داره. کسی که مثلا تعریف نیست که بخوام بگیم جامع و مانع باشه، باید دوئیت و تباین کلی وجود داشته باشه. مثلا این توجه و تذکر اخیر ما مهمتر از همه این جواب هاست. قلنا نعم، گفتیم بله اینجوریه، لکن تلک علامت لفظیه و هذه معنویه، اون علامت لفظی است، این معنوی است. و ایضا فالمتابع لا یلزم وزن انفعل، متابعه که لازم میشه همیشه وزن انفعل داشته باشه. تقول ضاعفت الحسنات فتضاعف، حسنات رو زیاد کردم پس زیاد شد. علمته فتعلم، به او یاد دادم پس یاد گرفت. سلمته فتسلم، سوراخ کردم پس سوراخ شد. و اصله، ببینید اصل قاعده باب متابعه چیه؟ عرض کردم ان المتابعه ينقص عن المتابع درجه، متابع یک درجه از متابع بیاد پایین. اگر سه مفعولی بود بشه دو مفعولی، دو مفعولی بود بشه یک مفعولی، یک مفعولی هم بود بشه و چی؟ بله لازم. مانند البسته الثوب فلبسه، این دو مفعولیه، لباس رو به او پوشاندم پس، کمک کنم دوستان میخوام تمام کنیم بحث رو، پس پوشید، لباس را پوشید، پوشاندم پس پوشید. بی پوشیدن خودش یک فعل دیگه، بیان فاعل این فعل رو داریم میکنیم، البته به اعتبار تأثیرش از اون تأثیر، قبول اثرش از اون تأثیر. و اقمت فقام، استاندم او را پس استاد. اولین مثال دو مفعولیه، اقمتو یک مفعولیه. ولیکن و زعم ابن بریین ان الفعل و متابعه قد یتفقان فی التعدی الاثنین. جناب ابن بری چه گفته است؟ بله، از علماء علم لغت گفته گاهی متابع و متابع هر دو دو مفعولین، گاهی متابع و متابع هر دو یک مفعولیه. چون یه عرض داده مثل چی؟ دو مفعولیاش مثل این، استخبرته الخبر، استخبرته الخبر فاخبرن الخبرن، من طلب خبر کردم از او پس خبر داد به من خبر را. و استفهمته الحدیث فافهمن الحدیث، طلب فهم کردم از او سخن را پس سخن را به من فهماند. و استعطیته درهما فاعطانی درهما، طلب بخشش کردم از او درهمی را پس عطا کرد به من درهم. این همه دو مفعولیت نیست. و فی التعدی لواحد، هر دو گاهی ممکنه یک مفعولی باشه، مانند استفتیته فافتانی، از او استفتا کردن، طلب فتوا کردم پس او فتوا داد به من. و استنصحته فنصحنی، از او طلب نصیحت کردم پس نصیحت کرد مرا. ایشون میگه ان للمرغ رجلان واحدا بس طواب ما تقدم، هر همونی که گفتیم و هو قول النحویین، که قول النحویان هم همینشون تایید میاره، میخواد بگه حرف من نیستا، حرف آیان از متابعه، اصطلاحش اینه، خیلی هم روشنه. و ما ذکره لیس من باب المتابعه، اینی که این آقا گفته است، جناب ابن بری گفته است، این که از باب متابعه نیست، من متابعه رو بر دوستان تعریف کردم، بل من باب طلب و اجابه. تمام این مثال ها رو دقت کنید، یه طلبی شده بعد اجابت شده، تأثیر و تأثر نیست. مثلا طلب درهم کردم پس عطا کرد به من درهم رو، خوب دقت کنید رو همین پیاده میکنم همش روشنه. این که من طلب کردم درهم را، میدید این مفهوم طلب کردن درهم، این نتیجه و محضر شما عرض میکنم اثرش اینه که او درهمی را عطا کند. بله، من طلب کردم درهم را، این اثرش اینه که اون شخصی که ازش درهم را طلب کردن طلب را عطا بکند. این اثر و تأثیر طلب و جوابی رو تو ذهن نیارید ها. این طلب کردن من چه اثری داره؟ خود این مفهوم، معنای این لفظ طلب کردم درهم را، این اثرش اینه که درهم طلب شده، اثرش اینه دیگه، اثرش اینه که در طلب به درهم تعلق گرفته، یعنی درهم طلب شده است. اثرش این نیست که او عطا بکنه درهم رو، عطا کردن او درهم رو اثر فعل خودش، اثر طلب من نیست که. اصلا در عالم تکوین چرا ممکنه مثلا باعث عطا او درهم را طلب من باشه، ولی ما تکوین رو کاری نداریم. معنای لفظ طلب کردم درهم را، اثرش اینه که این درهم طلب بشه. طلب کردم فهم سخن را، خب اثرش اینه که فهم سخن طلب شده باشه، اما اثرش اینه که او بفهماند به من، که این خیلی روشنه دوستان دقت می‌فرمایند. و انما حقیقت المتابعه ان یدل احد الفعلین علی تأثیر و یدل الاخر علی قبول فاعله لذلک التأثیر، یکی تأثیر باشه دیگری قبول همان تأثیر را بکنه. من شکستم شیشه را، بفرمایید شیشه شکسته شد، این شیشه شکسته شد بیان چی رو داره میکنه؟ بیان اون شکستن، پذیرش اثر شکستن رو داره میکنه. اینو میگه متابعه. و اینو من میگم من شکستم شیشه را، صاحب شیشه مرا زد، این صاحب شیشه مرا زد، اونم مفعولم متعدیه. خوب دقت کنید در عالم تکوین این تأثیر و تأثیر بینشون برقراره، یعنی زدن او اثر چی بود؟ اثر شکستن من بود. اما عالم تکوین و خارج مراد نیست، در عالم معنا و معنای لفظ، مفهوم لفظ، شکست شدن شیشه اثر شکستن من شیشه را است، اما زدن صاحب شیشه مرا که اثر شکستن من شیشه را نیست تو عالم معنا. این رابطه دقیقا مثل این رابطه است که ایشون فکر کرده، این تکوینی، تأثیر و تأثیر تکوینی رو ایشون ظاهرا توجه کرده. الثالث عشر ان یکون رباعیاً مزیداً فیه. رباعی مزید که میدونید در همه مواردش محضر شما عرض بکنم که لازمه. چرا لازمه؟ چون همه موارد رباعی مزید متابعه یک مفعولیست. اینا رو تو صرف ساده نمیدونم خوندید نخوندید، گفتن نگفتن، اینجوریه. تدهرجه متابعه دهرجه، احرنجم متابعه حرجمه، قلطاندم پس قلطید، احرنجم جمع کردم پس جمع شد. الرابع عشر ان یزمن معنا فعل قاصر، که متاسفانه نرسیدیم، این کاش میرسیم، ما فکر کردیم دیگه حتما تمام میکنیم بحث رو. انشاءالله دقت کنن عزیزان، من بحث تمام کنم، یه تذکری بدم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.